ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 14 خرداد 1396 برابر با 4 ژوئن 2017 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان این مجله همراه ما باشید، اما پیش از هر چیز فرهنگ قویمی نگاهی دارد به چند خبر.
با درود فراوان، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نخستین واکنش به حمله تروریستی شنبه شب لندن گفت این گونه حملات توسط یک ایدئولوژی شیطانی صورت میگیرد که انحرافی است از اسلام و به گفته او انحرافی است از حقیقت. و افزود ما نمیتوانیم و نباید وانمود کنیم که همه چیز طبق گذشته ادامه یابد. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان شیعه این کشور شهر بعاج را تصرف کردند. بعاج که در غرب شهر موصل قرار دارد در تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی عراق به شبه نظامیان شیعه در تصرف بعاج کمک کرد. تصرف بعاج در چارچوب عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری کامل موصل است. در حال حاضر افراد گروه داعش در بخشی از غرب موصل حضور دارند. این گروه از سال 2014 میلادی کنترل موصل، دومین شهر بزرگ عراق را در دست گرفت، اما در ماه‌های اخیر بخش قابل ملاحظه ای از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. نیروهای عراقی در عملیات خود از حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردارند. در ایران، حسن روحانی این هفته لوایح تفکیک 3 وزارتخانه را به مجلس ارسال می‌کند و امید دارد در آغاز دولت 12 بتواند وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی و سازمان ملی جوانان را بار دیگر فعال کند. خبرگزاری دولتی ایران روز یکشنبه از قول حسین علی امیری، معاون پارلمان رئیس جمهوری، نوشت در صورت تایید مجلس، دولت تصمیم دارد وزارت راه و شهرسازی را به 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل کند. مشابه این تصمیم در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مطرح شده و بر اساس لایحه‌ای که در این مورد به مجلس ارائه می شود، این وزارتخانه هم به 2 وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی تفکیک خواهد شد. بر پایه گفته‌های آقای امیری، دولت همچنین تصمیم دارد که سازمان ملی جوانان را از وزارت ورزش و جوانان تفکیک کند. در خبر دیگر، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران روز یکشنبه گزارش روزنامه رسالت درباره بازداشت مسئول دفتر حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی را تکذیب و اعلام کرد که 8 ماه پیش یک پژوهشگر که ارتباطی با آقای آشنا ندارد دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این نهاد اعلام کرد که این پژوهشگر با تعدادی از سازمان‌ها از جمله مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همکاری موردی داشته است. در این گزارش به نام این پژوهشگر اشاره‌ای نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از دستگیری مسئول دفتر حسام الدین آشنا خبر داده و این گزارش را در صفحه اول شماره روز پنجشنبه گذشته در روزنامه رسالت منتشر کرده بود. خانم عاصمی،
متشکرم. فرهنگ قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم که در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. واکنش‌ها به حمله دیشب در لندن ادامه دارد. نخست وزیر بریتانیا گفته این حملات توسط ایدئولوژی شیطانی صورت می‌گیرد. حملات لندن چه تأثیر روی انتخابات پیش روی بریتانیا خواهد داشت؟ در گفتگو با یک تحلیلگر در این باره پرسیدیم.
فکر می‌کنم تأثیر عمده‌ای نخواهد گذاشت روی انتخابات. انتخاباتی که در پیش رو داریم در حال حاضر خودش به قدری مشکلات داره و خیلی کسانی که اصطلاح بهشون میگن که میانه ها نمیدونن اصلا به کی باید رأی بدن.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی در حرم آیت الله خمینی درباره کشتار 67 گفت جای شهید و قاتل عوض نشود. تحلیلی داریم در این باره.
یک وجهش برمیگرده به نامزدی یکی از اعضای اون هیئت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یعنی آقای رئیسی، و طبیعتاً مجموعه انتقادها و داده‌هایی که در مورد دخالت آقای رئیسی در کشتار گروهی مخالفان در سال 67 مطرح شد.
یک مدیر وزارت بهداشت خواستار افزایش 7 برابری مالیات سیگار شده. گزارشی داریم در این باره. همه اینها در نیم ساعت آینده. با رادیو فردا بمانید. حملات شامگاه شنبه در مرکز لندن پایتخت بریتانیا 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. به گفته پلیس بریتانیا 12 نفر در شرق لندن در ارتباط با حملات خونین شنبه شب دستگیر شدند و جستجوها در آن ناحیه جریان دارد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نخست وزیر بریتانیا با بیان اینکه دیگر بس است، حمله شنبه شب در لندن را واقعی تأسف‌بار و وحشتناک خوانده است. ترزا می روز یک شنبه پس از جلسه اضطراری به دنبال حملات خونین شامگاه شنبه در لندن در سخنانی گفت:
از نظر طراحی و اجرا حملات اخیر مرتبط نیستند، اما مقامات معتقدند رویه جدید را در تهدید موجود تجربه می کنند. اینکه تروریسم مولد تروریسم است. نمی توان و نباید وانمود کرد که همین جور ادامه یابند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت:
While the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense.
در حالی که حملات اخیر به وسیله شبکه‌های مشترک مرتبط نیستند، از یک لحاظ مهم با هم مرتبط هستند. آنها با ایدئولوژی شریر واحد افراطی اسلام طلبی به هم وصلند. مکتبی انحرافی از اسلام و انحرافی از حقیقت است. شکست این مکتب یکی از نبردهای بزرگ زمان است. گرچه آن را نمی‌توان تنها از راه مداخله نظامی شکست داد، که ارزش‌های بریتانیای کثرت‌گرا برتر از هر چیزی هستند که واعظان و طرفداران نفرت عرضه می کنند.
مقامات بریتانیا می گویند ساعت 10 شنبه شب به وقت لندن مهاجمان با راندن خودروی به داخل آبران بر پل لندن و بعد چاقو زدن عده‌ای در رستوران های نزدیک 7 تن را کشتند و 10 تن را زخمی کردند. این حمله به عنوان اقدامی تروریستی مورد تحقیقات قرار گرفته است. به گفته مقامات 3 مهاجم مرد حدود 8 دقیقه پس از وقوع حمله روی پل لندن به ضرب گلوله پلیس در نزدیکی پل در بارو مارکت کشته شدند. اورژانس لندن روز یکشنبه گفت که آمبولانس ها 48 تن را به بیمارستان ها در سطح شهر منتقل کرده و عده‌ای هم که جراحات مختصر داشتند در محل درمان شدند. شهردار لندن صادق خان وضعیت برخی از زخمی ها را وخیم خوانده است. رئیس پلیس ضد تروریسم شهر مارک راولی پیشتر گفت که پلیس معتقد است مهاجمان همان 3 نفر بودند، گرچه تحقیقات در خصوص این اقدام به گفته وی تروریستی ادامه دارد. به گفته مقامات مهاجمان آنچرا که به نظر رسید جلیقه‌های انفجاری فریب دهنده بود به تن داشتند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است. حمله‌ای که 3 در نوع خود در بریتانیا از اواخر ماه مارس تاکنون طی 2 ماه و اندی گذشته محسوب می‌شود. قبل از حمله دیشب در 22 ماه می 2 هفته پیش کنسرتی در شهر منچستر هدف بمب‌گذاری قرار گرفت که در آن 22 تن از جمله 7 کودک کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند و پیش از آن در 22 مارس 2 ماه و اندی قبل حمله بر پل وستمینستر لندن در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا که مشابه حمله شامگاه شنبه بود 3 کشته و دست کم 30 زخمی بر جای گذارد. در عرصه بین المللی رهبران کشورها به دنبال حمله دیشب در لندن پشتیبانی خود از بریتانیا را اعلام کردند. بیشتر احزاب سیاسی فعالیت تبلیغاتی خود برای انتخابات سراسری بریتانیا را به حالت تعلیق درآوردند. هرچند نخست وزیر بریتانیا با بیان اینکه خشونت هرگز نمیتواند امکان یابد روند دموکراتیک را برهم زند گفت، کمپین کامل احزاب سیاسی از روز دوشنبه از سر گرفته می شود و انتخابات سراسری طبق برنامه در روز 5 شنبه 8 ژوئن برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما ساعتی پیش با شهران تبری عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کردم و ابتدا ارزیابی او را در مورد حرف‌های خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا پرسیدم. شهران تبری در لندن:
من فکر میکنم این حرفا یادآور حرفای تونی بلر هستش در سال 2005 بعد از ژوئیه 7 که 52 نفر کشته شدن در اون حمله. آمد صحبت کرد، گفتش که دیگه قوانین بازی عوض شده، ولی در اون موقع هنوز خیلی ها در بریتانیا نمیخواستن سختگیری بکنن، برای اینکه خیلی ها اینجا اعتقاد دارن به یک لیبرالیزمی که معتقد به مداراست، معتقد به تحمل هست و حاضر نیستن که قبول کنن که باید سختگیری بشه. ولی فکر میکنم این بار در عرض کمتر از 2 ماه 3 حمله تروریستی به بریتانیا مردم رو یک جور شاید سخت‌تر کرده و شاید این حرفای خانم می باعث بشه که واقعا سختگیری ها رو بیشتر بکنن. من استنباطم این هستش که به هر حال یه مقدار سختگیری خواهد شد، برای اینکه یکی از مسائلی که هست اینه که کسی اگر که دستگیر میشه به جرم تروریسم نمیتونن نگهش دارن برای 28 روز حداقل، بعد صرف 48 ساعت فکر کنم آزادش کنن اگه محکوم نشده باشه، و این رو میخوان عوض بکنن، میخوان بتونن که این رو نگه دارن برای اینکه در اون مدت بتونن اطلاعاتی کسب کنن و بتونن قوانینی رو بیارن که مؤثرتر با این مسائل روبرو بشه، چون همطور که میدونید خیلی از اینها شناخته شده هستن برای نیروهای امنیتی، ولی توانایی اینکه همه رو در تمام مدت دنبال کنن وجود نداره. در نتیجه خیلی مسئله دشواره، باید راههای دیگه‌ای در پیش گرفته بشه. الان که مجلس تعطیل است به خاطر انتخابات، بعد از انتخابات خواهیم دید که قوانین جدید وضع خواهد شد.
قبل از اینکه به انتخابات بپردازیم، در مورد همین کسانی که شما گفتین شناخته شده هستند، از نظر قانون بریتانیا چطوریه؟ این افراد به چی شناخته شدن؟ اتهاماتشون در چه حدی باید باشه که اینها دستگیر بشن؟
در قانون این مملکت تا کسی مرتکب جرمی نشده نمیتونیم به خاطر سوء ظنی که مدارک کافی براش وجود نداره کسی رو نگه دارن یا ازش بازجویی کنن بیشتر از 24 ساعت یا 48 ساعت. و در مورد خیلی از اینها کسانی هستن که رفتن به لیبی، رفتن به سوریه، از سوریه برگشتن، از عراق برگشتن، و خب خود این تردید ایجاد میکنه و پلیس میخواد اینا رو نگه داره ببینه چه ارتباطهایی دارن، ولی نمیتونه این کارو بکنه قانونا. در نتیجه باید تنها کاری که میکنه اینه که مواظب باشه رفت و آمد اینها رو، و رفت و آمدشون رو دنبال کردن کار آسونی نیست. 3000 نفر اینطور که میگن کسانی هستن که میتونن بالقوه دست به عملیات تروریستی بزنن و خیلی‌ها شاید نمیدونن اصلا. این هست که باید یه سری قوانین جدیدی خانم می پیشنهاد کرده که آورده بشه تا بتونن مؤثرتر نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی به این مسئله رسیدگی کنن.
احزاب اصلی بریتانیا مبارزات و تبلیغات انتخاباتی خودشون رو به حالت تعلیق در آوردن. این مسئله چه تأثیری میتونه بذاره روی انتخابات 8 ژوئن یا 18 خرداد؟
فکر میکنم تأثیر عمده ای نخواهد گذاشت روی انتخابات. انتخاباتی که در پیش رو داریم در حال حاضر خودش به قدری مشکلات داره و خیلی کسانی که اصطلاح بهشون میگن کسی میانه ها نمیدونن اصلا به کی باید رأی بدن. استنباط من این است که این موضوع بازی رو تغییر نمیده. تنها حزبی که میتونه طرفدارای بیشتری پیدا بکنه حزب یوکیپه، که اون هم چون بیشتر رو برگزیت تاکید داره، مردم طرفدارای حزب یوکیپ این بار به خانم می رأی خواهند داد احتمال خیلی زیاد، و حاضر نیستن برن به حزب یوکیپ رأی بدن که شانس بردن نداره در جایی.
صدای شهران تبری را میشنیدیم، عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن. همچنین آمریکا، فرانسه، روسیه و آلمان از بریتانیا حمایت کرده و این حمله را محکوم کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ضمن محکوم کردن حملات شنبه شب لندن و ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان بر مبارزه با ریشه‌های تروریسم تاکید کرده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی حملات تروریستی را هشداری برای جهان خوانده و خواستار آن شده که همه کشورها به موج جهانی علیه خشونت و افراطگرایی بپیوندند. شما هم اگه در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست، میتونید با ما تماس بگیرید، در این باره اظهار نظر بکنید و نظرتون رو با شنوندگان دیگه در میون بذارید. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه امروز در سال روز درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او در سخنانی به مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور و همچنین انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران پرداخت. آیت الله خامنه‌ای همچنین عملکرد نظام جمهوری اسلامی را در دهه 60 ستود و بدون نام بردن از کسی در اظهاراتی انتقادی گفت که اخیراً عملکرد نظام در این دهه از سوی برخی‌ها مورد حجمه قرار گرفته است. به گفته او، همکارم رضا جمالی در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست از او پرسیده که اشاره آیت الله خامنه ای به دهه 60 انقلاب ناظر بر چه کسی یا چه اتفاقاتی است. مرتضی کاظمیان:
به گمان من از دو زاویه سلبی و ایجابی مطرح میشه. یک وجهش برمیگرده به نامزدی یکی از اعضای اون هیئت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یعنی آقای رئیسی، و طبیعتاً مجموعه انتقادها و داده‌هایی که در مورد دخالت آقای رئیسی در کشتار گروهی مخالفان در سال 67 مطرح شد، و البته در یک وجه شاید ایجابی هم برگرده به اون کنایه‌های غیر مستقیم و نقد‌های غیر مستقیمی که آقای روحانی در صحبت‌ها و تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرد. در هر حال از هر دو منظر که نگاه کنیم به نظر می‌رسه که آقای خامنه‌ای کاملاً در کنار آقای رئیسی و البته هیئت مسئول کشتار مخالفان سیاسی در دهه 60 ایستاد، به شکل معنیداری تقریباً تحریف کرد حقایق دهه 60 رو و توجیه کرد اعدام چند هزار مخالف سیاسی رو که زندانی بودن، با این ادعا که در اون دهه تا 17 هزار نفر به شهادت رسیدن. به تعبیر ایشون، به نوعی رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر باب اون مسئله کشتار گروه مخالفان رو گشود با این دفاع تمام قد خودش از آقای رئیسی و مسئولان اون پروژه.
آقای کاظمیان، آقای خامنه‌ای در سخنرانی که داشتن موضوع انقلابی گری رو نقطه مقابل عقلانیت ندونستن و حتی به این نقطه رسید که گفت چالش با عقلانیت از سازش هزینش کمتره. ارزیابی شما از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه است؟
این تأکید مجدد شخص اول نظام بر کلید واژه انقلابیگری که در چند سال اخیر به شکل برجسته‌ای داره ایشون اون رو بازتولید میکنه و تکرارش میکنه خیلی مهم هستش. یعنی به نظر میرسه با وجود اینکه اکثریت جامعه و کسانی که در انتخابات شرکت کردن رأی دادن به یک رویکرد متفاوت در حوزه دیپلماسی و تلاش کردن که از طریق گفتگو و تعامل و مصالحه مشکلات فیما بین ایران و کشورهای خارجی به ویژه غرب رو حل و فصل کنن، دوباره داره شخص اول نظام تاکید میکنه روی این مفهوم انقلابیگری و البته به شکل معنیداری رویکرد متفاوت خودش و نگاه متمایز خودش رو با آقای روحانی و برنامه‌ها و سیاست‌های اون ابراز میکنه که یک نقط فاصله گذاری کرده بود آقای روحانی در انتخابات میان عقلانیت و کسانی که ادعای انقلابیگری دارن. اما خب به آقای خامنه‌ای داره تاکید میکنه که اتفاقا این انقلابیگری است که عین عقلانیت و اون رو با رفتار آقای خمینی هم توجیه میکنه، تلاش میکنه که به تعبیری همچنان بر طبل گفتگو گریزی و سلسطیزی به گمان من بکوبه، در حالی که رویکرد اکثریت جامعه چیز دیگری هستش.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه ای درباره انتخابات هم اشاره‌ای داشت و خیلی واضح گفت که تخلفاتی در این دوره از انتخابات صورت گرفت و به نظر میرسه که خیلی اصرار داشت که این تخلفات از سوی مسئولان زیربط مورد پیگیری قرار بگیره، در صورتی که در سال 88 لحن سخنان آقای خامنه ای در خصوص اعتراضاتی که اون زمان عده‌ای داشتن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اینگونه نبود.
با اطمینان میشه گفت که یکی از نکات تأسف برانگیز صحبت‌های امروز شخص اول نظام همین بخش از صحبت‌های ایشون بود. یعنی کاملا موضعی گرفت آقای خامنه‌ای که در بیانیه شورای نگهبان هم مشروط هستش، یعنی شورای نگهبان هم در بیانیه خودش برخلاف سال 88 ارجاع داد به یک سری تخلف‌ها و خطاها و حتی تاکید کرد که اونها رو ارجاع داده به دستگاه قضایی، در حالی که در سال 88 شورای نگهبان در بیانیه تفصیلی خودش هیچ خطا و تخلفی رو در اون انتخابات با وجود اعتراض چند ده میلیون شهروند و به ویژه کسانی که به خیابان‌ها اومدن نپذیرفت. حالا در این مورد مشخص رهبر جمهوری اسلامی هم داره همون رو کرده در پیش میگیره و نشون میده که تا چه اندازه به گمان من سایه سنگین انتخابات 88 همچنان بر ذهن و ضمیر رهبر جمهوری اسلامی سنگینی میکنه. ایشون همچنان داره تلاش میکنه که اون اعتراض‌های گسترده به کودتای انتخاباتی رو به حاشیه ببره و تاکید کنه که هیچ اتفاق و تقلب معنیداری در اون انتخابات رخ نداد. تلاش میکنه که به این ترتیب شاید بخشی از درد و خشم اونها رو که از شکستشون برمیخیزه جبران کنه و ترمیم کنه.
آقای کاظمیان، در بحث سیاست خارجی هم رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به صراحت اشاره‌ای مستقیمی به بحران یمن و بحرین داشت و به عربستان سعودی هم انتقادهای تندی رو مطرح کرد. آیا باید این سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو به معنای ترسیم سیاست خارجی دولت دوازدهم در خصوص تحولات خاورمیانه در نظر بگیریم؟
اگر نخواهیم حتی این پیشبینی رو داشته باشیم، دست کم با اطمینان میشه گفت که متاسفانه صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این شرایط بحرانی منطقه همچنان کوبیدن بر تبل مخاصمه با یکی از قدرت‌های مهم منطقه یعنی عربستان هست و قطعاً به نفع سیاست خارجی و ثبات و آرامش منطقه و به ویژه امنیت ایران نخواهد بود و معلوم نیست که با چه برآوردی از تحولات منطقه آقای خامنه‌ای داره همچنان بر این تبل رقابت و منازعه با ریاض میکوبه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدیم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در مورد گفته‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. شما هم اگر که این گفته‌ها رو شنیدید، در مورد اونها نظری دارید، میتونید با ما در میون بذارید. یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام می‌کنم: 2042022112211. تلفنی که 24 ساعته میتونید با اون تماس بگیرید و پیام خودتون رو برای ما ضبط کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده رادیو فردا هستید، همچنان با ما بمونید. خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط کار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مالیات سیگار در کشور را گفته که باید 7 برابر افزایش شود. او تاکید کرده که اگر این پیشنهاد در مجلس دهم تصویب شود، ایران در بین کشورهای دنیا از نظر مبارزه با دخانیات و اخذ مالیات بر آن در جایگاه مناسبی قرار می‌گیرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایرنا گفته است که بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، هر 10% مالیات بر دخانیات به کاهش 8% مصرف آن می انجامد و این کاهش شامل نوجوانان، جوانان و فقرا خواهد بود که به گفته او بیشترین آسیب دیدگان بازار کاذب دخانیات هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده است.
من فکر می‌کنم اولین و مهمترین سیاستی که میتونه بسیار موفق باشه در این زمینه، نه سیاست‌های مالی است، بلکه سیاست‌های آموزشی است که باید به جوان‌ها و به نوجوان‌ها کمک بکنه که به طرف سیگار کشیدن نرن. هرچند در کشورهای اروپایی تجربه 20 سال گذشته نشون داده که گرون شدن سیگار یک مانعی هست برای گسترش سیگار کشیدن در جوامع و یه رابطه مثبتی وجود داره بین گرون شدن سیگار و تعداد سیگاری ها، ولی در مورد جوانان و نوجوانان اون بُعد آموزشی و ممنوع شدن فروش سیگار به جوانان و نوجوانان از اهمیت و کارایی بیشتری برخورداره.
روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در نشست روز جهانی مبارزه با مصرف دخانیات که در وزارت بهداشت برگزار شد، بر افزایش مصرف سیگار و قلیان در میان نوجوانان به ویژه دختران تاکید شد. علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، در این نشست گفت که مافیای سیگار به دنبال جذب زنان و نوجوانان هستند و 80 تا 90
درصد سیگاری ها مصرف دخانیات را زیر 18 سالگی آغاز می کنند. به گفته او این افراد کمتر عمر می کنند و به سرطان ریه مبتلا می شوند. معاون وزیر بهداشت افزود که 90% مبتلایان به سرطان ریه سیگاری هستند. دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر سرطان و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در گفتگو با رادیو فردا:
سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. مطالعاتی که در آمریکا انجام شده نشون میده که افرادی که طولانی مدت سیگار مصرف میکنن به طور متوسط 10 سال از عمرشون کاسته میشه. حالا این در مورد یه فردی ممکنه همش 1 سال باشه، در مورد یه فرد دیگه ممکنه 25 سال از عمرش کم بشه. بنابراین هیچ تردیدی در این نیست که سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. در سیگار سموم مختلفی هست. یکی از مهمتریناش یک ترکیب شیمیایی هست به اسم پالیسایکلیک اروماتیک هیدروکاربنز. اینها میرن به دی ان ای، به اون هسته ژنتیکی سلول میچسبند و باعث میشن وقتی سلول ها میخوان تکثیر پیدا بکنن این تکثیر درست انجام نشه، تعداد بسیار زیادی انجام بشه و باعث ایجاد سرطان میشه. سموم مختلف دیگه هم در سیگار هست. بعضیا حتی میگن 3000 ماده مختلف در سیگار هست که باعث ایجاد سرطان میشه. البته خب بعضیشون بسیار مهمن، بعضیشون کمتر. اثر دیگه ای که سیگار روی بدن داره اینه که سیگار باعث میشه ایمنی بدن کم بشه. وقتی سلول های سرطانی به وجود میان، بدن نمیتونه با اونها با قدرت مقابله کنه و اونها رو بکشه. همینا باعث میشه که بروز سرطان در بدن بیشتر بشه. هر چقدر سیگار رو در جوونی در سنین زودتر شروع بکنیم این خطرش بیشتر میشه. بنابراین کسی که به فرض در 12 سالگی شروع میکنه سیگار کشیدن، خطرات سیگار برای اون شخص خیلی بیشتر از کسی است که در 45 سالگی شروع میکنه. بنابراین هر چه دیرتر بهتر. اصلا بهتر از همینه که هیچ وقت سیگار نکشن، ولی اگه قرار باشه کسی کشیده باشه هر چه جوان‌تر باشه بدتره.
خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفته است که سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که پس از افغانستان ایران کمترین مالیات را بر سیگار مطالبه میکند و میافزاید تفاوت قیمت یک پاکت سیگار از کارخانه تا فروشگاه بسیار زیاد است و چیزی بین 2 تا 5 برابر افزایش قیمت مییابد. او میگوید این سود به جیب دلالان میرود و از این دلالان به عنوان آنهایی که جلوی مبارزه موفق با دخانیات را میگیرند یاد میکند. روز چهارشنبه گذشته نیز معاون وزیر بهداشت گفت که یک پاکت سیگار 400 تومان در کارخانه و 2200 تومان به دست مصرف کننده میرسد. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
لازم منطق صرفاً اقتصادی بهترین راه برای کاهش تقاضای یک کالا بالا بردن قیمت اون کالاست و افزایش مالیات بر تولید و همینطور بر توزیع سیگار هم قاعدتاً چون قیمت این کالا رو بالا میبره طبعاً باید تقاضا و در نتیجه مصرف اون رو پایین بیاره. هم سازمان ملل متحد، هم بانک جهانی، هم سازمان بهداشت جهانی کشورها رو تشویق میکنند به افزایش مالیات و در نتیجه افزایش قیمت سیگار برای پایین آوردن مصرف اون. منتها در این میان در ایران پدیده‌ای به میان میاد به نام قاچاق سیگار که این مسئله قاچاق در کشور مسئله بسیار مهمی هست که نه فقط در مورد سیگار، در مورد بسیار دیگر از کالاها مطرحه. این مسئله که در کشور چه عواملی چه دستهایی باعث میشن که قاچاق به طور عام و بلخص قاچاق سیگار افزایش پیدا بکنه و چگونه باید با این قاچاق مبارزه بشه، این یک مسئله اساسی است. شاید هم در این زمینه لازم باشه یک همکاری در سطح منطقه‌ای بین کشورها جریان پیدا بکنه، حتی با مداخله سازمان‌های بین‌المللی. چون اگر قرار باشه که در ایران بخوان صرفاً با این مسئله مبارزه بکنن ولی وضعیتی پیش نیاد که زمینه افزایش واردات قاچاق از کشورهای همسایه با مشارکت مافیاهای این کشورها این زمینه ها کاهش پیدا نکنه، اون وقت مبارزه صرفاً داخلی و در مقیاس ایران ممکنه با نتایج مورد نظر جور نیاد.
دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر سرطان، نیز میگوید که تاثیر افزایش مالیات بر دخانیات بر کاهش مصرف آن به اثبات رسیده است.
مطالعات بسیار زیادی انجام شده در همه جای دنیا و نشون دادن که افزایش مالیات باعث کاهش مصرف سیگار میشه، به خصوص در جوانها. در آمریکا هر وقت مالیات رو بردن بالا 1% مصرف سیگار بلافاصله سال بعدش کم شده. خود فیلیپ موریس، خود آرجی رینولدز که که مهمترین کارخونه های سیگار سازی دنیا هستند میگن ما از همه چی بیشتر نگران افزایش مالیات بر سیگار هستیم. یعنی میگن این که به ما میگن تبلیغ نکنید برای سیگار خیلی خوب، یا بگن که به فرض به مردم بگید سیگار خطرناک است خیلی خوب، ولی از همه بیشتر اینا نگران این هستن که مالیات افزایش پیدا بکنه، چون بیشتر کسایی که شروع میکنن به سیگار کشیدن معمولا در جوانی در حدود سن 16 سالگی شروع میکنن سیگار کشیدن، و اگر این گرون باشه اینا پول خریدنشو ندارن و از یه سن خاصی بگذره دیگه ممکن هیچ وقت نکشن. بنابراین این یه مسئله خیلی مهمی هستش.
مقامات وزارت بهداشت ایران میگویند سیگار عامل مرگ 60,000 ایرانی در سال است و هر سال بین 20 تا 30,000 میلیارد تومان خرج عوارض سیگار و دخانیات در ایران میشود.
یک مدیر وزارت بهداشت خواستار افزایش 7 برابری مالیات سیگار شده. گزارشی بوده از همکارم الهه روانشاد. در همینجا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. در مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.